أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. البته از بحث دیروزمون که بحث بیان انحرافات جنسی و آثار و عوارضی که داره، ذیل آیه فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون، دیروز بحث زنا رو مطرح کردیم. من تو قبل از اون به این مقدمه اشاره کردیم که از منظر قرآن کریم تنها راه ارضاء غریزه جنسی ازدواج هست، بر اساس آیات آغازین سوره مؤمنون، و هر طریق و راهی که غیر از ازدواج باشه تعدی و تجاوز به حساب میاد و حرام هست و آثار و عوارض جسمانی و روحی بر بدن انسان خواهد و جان انسان خواهد داشت. یکی از انحرافات جنسی زنا بود که در جلسه گذشته حکمت حرمت زنا رو بیان کردیم. یکی از آثار انتشار زنا در روایات می‌فرمایند مرگ‌های ناگهانی است. امام باقر علیه السلام می‌فرماید در کتاب آقا رسول الله یافتیم که اذا ظهر از زنا من بعدی کثر موت الفجعه، چون بعد از من زنا آشکار گردد مرگ‌های ناگهانی زیاد شود. یا می‌فرماید امام صادق علیه السلام اذا فش از زنا ظهرت زلازل. در این روایت می‌فرماید زمانی که زنا شیوع یابد زمین لرزه‌ها پدیدار شود، هم مرگ‌های ناگهانی زیاد میشه و هم زمین لرزه‌ها پدیدار شود. مرگ‌های ناگهانی یکی از معانیش این هست که بدون مقدمه طرف بمیره، نه به این معنا که اگر کسی بدون مقدمه فوت کرد او زناکاره، نه، میگه اگر در جامعه زنا زیاد شد این قبیل مرگ ها بین مردم زیاد میشه، مرگ های ناگهانی، سکته ها. و در برخی روایات اومده یکی از مصادیق مرگ های ناگهانی بیماری های 14 روز است که طرف تیه 14 روز مریض میشه بعدا فوت میکنه. این یکی از مصادیقش. حالا بحث ما در مورد این که حد زنا چیه، شرایط اجرای حد چیه، و اینکه هر عضوی برای خودش زنایی داره و عواقب گوناگونی که باز مترتب بر زنا هست و مذمت‌های گوناگونی که در نسبت به این گناه شده، و در برخی روایات ذیل آیه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، می‌فرماید که فاحشتا معناش یعنی معصیتا و مقتا، فان الله یمقته و یبغضه. کلمه مقت شدیدترین تعبیر قرآنی که خدا به کار برده برای اینکه غضب خودش رو نشون بده، معاذ الله. یکیش در رابطه عالم بیعمله، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت اون شدت غضب خداوند رو نشون میده. اینجا میفرماید که این که خداوند فرمود لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة، یعنی معصیتا و مقتا، معصیت بزرگیه و غضب خداوند رو به همراه داره. فان الله یمقته و یبغضه، خداوند بسیار غضبناک میشه از این گناه. و ساء سبیلا هم فرمود هو اشد الناس عذابا، بدراهیه، یعنی این که شدیدترین عذاب رو به همراه داره. پایانش قطعا جهنمه و پایانش خلود در جهنم. و زنا من اکبر الکبائر، و زنا از بزرگترین گناهان کبیر است. خب تعابیر خیلی عجیبی است. حالا مثلا در روایت اومده که این روایت خیلی عجیبه، من فجر بمرأتن و لها بعلان، هر که با زن شوهرداری زنا کند، ان فجر من فرجه ما من صدید واد مسیرت خمس معت آمن یتعزا اهل النار من نتن ریحه ما و کانا من اشد ناس عذابا، هر که با زن شوهرداری زنا کند رودخانه ای از چرکابه به طول 500 سال راه از شرمگاه آن دو، هر دو مرد و زن زناکار، جاری شود به طوری که دوزخیان از بوی گند آنها متعذی باشند و عذاب آنان از همه دوزخیان سخت‌تر باشد. روایاتی با این لسان و با به این شکل زیاد وارد شده که حالا همین یه نمونه کافی است که شدت گناهدار بودن زنا را نشون بده. اما یکی دیگه از انحرافات جنسی لواط و همجنس بازی هست. این گناه در زمان حضرت لوط اتفاق افتاد و آنقدر گناه بزرگی بود که خداوند یک پیغمبر مستقلن برای از بین بردن این گناه و برای اینکه اون پیامبر متذکر بشه نسبت به مردم اون زمان فرستاد و آنها سخن این پیامبر رو گوش ندادن و خودشون را متفکر و خودشون را به روز می دونستن و هیچ منطقی هم نداشتن. منطقشون این بود که فما کان جواب قومهی الا ان اخرجوه من قریتکم، گفتن اون رو بفرستید از شهر بیرون، جاش اینجا نیست، اینجا مثلا جای متمدناست. به تعبیر استاد اعظم آیت الله جوادی یعنی آدمای بی منطقی بودن. میگه فما کان جواب قومی الا ان اخرجو، یعنی این همه استدلالای منطقی جناب لوط میورد، حضرت لوط میوردن، جواب اونا فقط هیچ حرفی نمیزدن الا اینکه میگفتن بیرونش کنی از شهر. و لوطن از غال القومی اتعتون الفاحشه، ببین اولا قرآن از لواط به عنوان فاحشه یاد کرد، این یک. ما سبقکم بها من عهد من العالمی، گناهی انجام دادید که سابقه نداشته. حالا شرک ها میگید انا وجدنا علی آبائنا علی امته، پدرانمون رو مشرک یافتیم. نسبت به لواط که دیگه پدرانتون این کار نبودن، چرا یه گناهی انجام دادید که سابقه نداشته در تاریخ؟ به چه دلیلی؟ انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء، شما شهوتتون فقط و فقط از کانال ازدواج تأمین میشه، چرا رفتید سراغ رجال و قطع کردید نسل را و نسل بشری را، یک سنت غلطی ایجاد کردید؟ بله انتم قوم مسرفون، بلکه شما یه قوم اسرافکار هستید، تعدی کردید، تجاوز کردید، به خودتون ظلم کردید، اسراف کردید و زیاده روی کردید. شما اونقدر که نیاز به تأمین نیروی جنسیتون بوده از طریق ازدواج تأمین می شده، اون راه راه طبیعیه، ولی شما تقطعون از سبیل، راه خدا را بستید که راه ازدواج بود، رفتی سراغ بیراهه هایی، بد راهیه. حالا ببینید دنیای امروز همجنس بازی رو نماد براش مشخص میکنه، پرچم مشخص میکنه و افتخار میکنه و قانونیش میکنه و به عنوان حق برای بشر معرفی میکنه. این حق رو کی باید مشخص کنه؟ الحق و من ربه، خدا باید بگید حق چه کاری داری، حق چه کاری نداری، چون او خالق ماست، هیچ کسی چنین حقی نداره و او به هیچ کسی هم چنین حقی رو نداده. ولی امان از اون زمانی که اتمام حجت بشه، پیامبری بیاد، مبلغان بیان، تذکر بدن، مردم را آگاه بکنن، ولی باز مردم مصر باشن بر این گناه. در این صورت وقتی عذاب اومد، اگر همون پیغمبرم بخواد میانجیگری بکنه، اگر یه پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت ابراهیم بیاد، تعبیر قرآن اینه که یجادلنا، ابراهیم اومد مجادله کرد با ما، گفتگو کرد، یه کاری بکن عذاب نشن، خدایا دست بردار از این عذاب. خدا فرمود یا ابراهیم ارزن هاست، این درخواست از ما نکن، حکم ما دیگه اومده. اونم یه عذابی کرد که کلن شهر رو وارونه کرد، اولا با سنگ‌های نشانه‌دار برشون فرود فرستاد، مصومتن من عند ربک برشون نازل کرد، سجیل برشون نازل کرد، اونا رو عذابشون کرد، بعد کل شهر رو برگردون جهل عالیه ها سافله ها وارونه کرد. و با این که میانجیگری هم مخواست بکنه حضرت ابراهیم، ولی خداوند به این میانجیگری حضرت ابراهیم بعد از اتمام حجت و بعد از اینکه دیگه ملائکه عذاب اومدن در منزل حضرت ابراهیم، چون میبینه حضرت لوط مبلغ آیین حضرت ابراهیم بود، توی منطقی اونجا این گناه رو انجام میدادن، خداوند حضرت ابراهیم حضرت لوط به عنوان یه مبلغ فرستاد که بره اونجا تبلیغ بکنه. بعد وقتی اتمام حجت شد و قرار شد عذاب برشون نازل بشه، خب اون عده‌ای که دست برداشتند و ایمان آوردن، اونا اهل نجات بودن، ولی همسر لوط که منافق بود، خائن به معنای بحثای جنسی نبود، منافق بود، یعنی میرفت اعلام میکرد گفتگوها و صحبتهایی که در فضای خونه حضرت لوط میشد و میرفت گزارش میداد برای اهل فکر خودش، از این جهت خدا عذابشون کرد، نه از لحاظ انحراف جنسی. بعد خدمت شما عرض بکنم که اون ملائکه عذاب اومدن منزل حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم هم گوساله کباب کرده بود، گوشت گوساله گذاشت روش و اینا نخوردن. حضرت ابراهیم ترسید که اینا نکنه اومدن سارقن غذا نمیخورن، خلاصه یه مقدار ترس برشون برداشت. اون ملائکه فرمودن که نترس، ما فرشته الهی هستیم و اصلا غذا نمیتونیم بخوریم و هم اومدیم بشارت بدیم، بشارت این که خداوند اسحاق و یعقوب رو بهت عطا میکنه، و هم اومدیم خبر بدیم که به زودی قوم لوط عذاب میشه. و خلاصه این ملائکه بعد منزل خود حضرت لوط هم رفتن، اونجا اون ملائکه حضور داشتن به صورت انسانی به عنوان مهمان، که بعد قوم لوط هجوم آوردن اونجا و حضرت لوط بهشون گفتن که دختران من برای ازدواج هستن. حالا جناب عاملی در کتاب لطائف القرآن اونجا مطرح میکنه که چرا حضرت لوط اونجا بیان کرد که این دختران من برای ازدواج آماده هستن، اگر میخواین ازدواج کنید میتونید ازدواج کنید. ایشون فرمودند که نه اینکه مثلا دخترانش رو به حراج گذاشته، نه، میخواد متذکر این نکته بشه که تنها راه اشباع غریزه جنسی دون چیه؟ ازدواج کردن هست، و اگر شما طالب ازدواج هستید تشریف بیارید، دخترای من هست. به اینا در مقام اتمام حجته و در حقیقت میخواد عقلشون رو مدار کنه که شما طالب جنس مخالفید از کانال ازدواج. ادهر لکم، تعبیر درسته ادهر لکم، هنه بناتی ادهر لکم، یه تعبیر اینطوری داره، اینا دختران من هستن و پاکیزه هستن برای شما، نه اون چیزی که شما انتخاب کرد، راهی که داری میره، ماز بیدارشون کنید. و اونا هم گفتن نه، ما احتیاجی به دختران شما نداریم، ما همون راه خودمونه میخواییم بریم دیگه. اتمام حجت شد برشون، بگو خود لاغل آبروی ما رو پیش این مهمونامو نبرید، بذاری مهمونه ما اینجا باشن بعد هجوم بیارید و صحبت کنید و اینا، اینا آبروزی هم کردن. و این ملائکه اومدن اونجا، خلاصه به اذن خداوند اونها رو عذابشون کردن. حالا در روایت هم وارد شده اگر در یک زمانی گناه جدیدی ایجاد شد، خداوند هم عذاب جدیدی به اون قوم میده. یعنی عذاب ها شکلاش فرق میکنه، یه وقت میاد شهر رو وارو نمیکنه، یه وقت سنگ های نشانه دار میفرسه. البته در روایت داریم اگر کسی لواط کرد و قرار شد بمیره، خداوند با همون سنگ های نشانه دار رو کشته و فرستاده وارد قبر شده. بیش از 3 روز در قبر نمیمونه مگر اینکه میفرستندشون در جمع همون قوم لوط، روایتش هست. یعنی همون سنگ های نشانه دار خدا گذاشته برای کسی که این گناه رو انجام بده. پس ببینید پیامبر فرمودن ان اخوف ما اخاف علی امتی من قوم من عمل قوم لوط، بیشترین چیزی که برای امتم از آن میترسم عمل قوم لوط است. من وجدتموه و یعمل و عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به، اگر دیدید کسی کار قوم لوط را میکند کننده و دهنده را بکشید. من علیه فی وطع الرجال لم یمت حتی یدعو الرجال الی نفسه، میفرماید هر کس در نزدیک با مردها مداومت ورزد نمیرد تا آنکه مردان را به خود دعوت کند. میگه اگر کسی فاعل بود بعد از مدتی دوست داره مفعول بشه، دچار بیماری عبنه میشه که تو روایات اومده این خودش یه بیماری. اگر کسی خدایی نکرده فاعل بود و کار زشت انجام داد، بعد از یه مدتی نمیمیرد حتی ید و رجال الی نفسه، تا آن که مردان را به خود دعوت کند. یعنی دوست داره مفعول بشه، دچار بیماری عبنه میشه. عبنه یعنی هی دوست داره مفعول بشه، دیگران بیاد باش کار زشت انجام بدن. خب در روایت داریم که حالا علت تحریم لواط هم توی سری روایاتی واضح وارد شده، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرك و ترک اللواط تکثیرا للنسل، بفرماید خدای متعال ترک گناه همجنس بازی را و گناه همجنس بازی را حرام کرد. چرا؟ تکثیرا للنسل، یکی از حکمتاش این بوده که نسل انسان باقی بمونه. حضرت لوط بهشون گفت تقطعون از سبیل، راه خدا را قطع کردید. راه خدا ازدواجه، یه دهی میخوان مثلا سرمایه گذاری کنن کار خیر بدن فی سبیل الله، یکی از مصادیق سبیل الله ازدواجه، مثلا جهیزیه جور بکنن، نمیدونم میانجیگری بکنن، به هر شکلی که میتونن ازدواج سبیل الله. پس اینجا میفهمد ترک اللواط حکمت چیه؟ تکثیرن لنسل، بعد اینکه نسل انسان زیاد بشه و باقی بمونه، نه اینکه قطع بشه. یکی از سوالاتی که یکی از زنادقه از امام صادق علیه السلام میکنه اینه، میفهمد فلمه حرم اللواط، چرا خداوند حرام کرد لواط را؟ قاله من اجل انه لو کان اذیان الغلام حلالا لاستغنى الرجال عن النساء. میفرماید که خداوند خوش نداشته، بله اجازه بفرمایید پیداش کنم، به خاطر اینکه اگر غلام بارگی حلال بود، در آن صورت مردها از زنها بی نیاز می شدن. لستقن الرجال من النساء و کان فیه قطع النسل، و این موجب از بین رفتن نسل انسانی می شه. و تعطیل الفروج و بی شوهر ماندن زنها. گفتن پس حکمت وجود ما چیه؟ خب یکی از حکمتاش همینه دیگه، که این نسل ادامه پیدا بکنه. پس خداوند در تکوین بین زن و شوهر جعل بینهم مودتا و رحمتا قرار داده، لتسکنوا الیها قرار داده، فزونی نسل قرار داده. ولی وقتی که فرد با مرد با مرد یا مرد مرد با مرد یا مرد با زن نامحرم، بله اونجا هم نسل صورت میگیره، فزونی نسل صورت میگیره، منتها قاچاقی، منتها از راه غیر قانونی. دیگه فرد نمیدونه پدرش کیه، مادرش کیه، و عوارض خاص خودشو داره. بعد ایشون ادامه میده، میگه فلمه حرم اتیان البهیمه، چرا نزدیک کردن با حیوانات حرام شده؟ حضرت فرمودند کره ان یزیع الرجل ماءه و یأتی غیر شکله، خدا خوش نداشته که مرد آب خود را هدر دهد و با غیر هم نوع خود نزدیکی کند. ولو ابا هزالک، دوست خط دیگه مونده، ولو ابا هزالک لربت کل رجل اتانا یرکب و زهرها و یقشا فرجها، اگر این کار رو اجازه میداد هر مردی یک ماده اولاغ میبست و هم از آن سواری میگیره و هم با آن نزدیکی میکرد و در این کار مفاسد بسیاری بود و کان یکون فی ذلک فساد کثیر فاباح ظهورها، خداوند پشتهای این حیوانات رو برای سواری و بارکشی برای آنها حلال کرد و حرم علیهم فروجها. حالا تعجب بکنید اینا الان اتفاق میفته تو دنیای امروز، نزدیک کردن، ازدواج کردن، حتی ازدواج با سگ، ازدواج با حیوانات، اسمش گذاشتن ازدواج. این جاهلیت مدرنه، میاد لباس خودش رو در میاره، اوریان میکنه خودش، سگ و گربش لباس میپوشن، در حالی خدا میگه یا بنی آدم، اصلا ما رو آدم حساب کرده، مورد خطاب قرار داده خدای متعال، چقدر ما رو بالا برده، میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ما بر شما انسان ها لباس پوشاندیم چون شما گل سرسبدی، ما خیلی حواسشون رو داریم، خیلی ما رو بالا برده، اولا مورد خطاب قرار داده، ما رو تکریممون کرده، لقد کرمنا بنی آدم، دوباره تکریممون کرده، یکی از تکریمانی که عقل بهمون داده، حیا بهمون داده، لباس بهمون داده که بپوشیم، حالا لباس در میاره، بعد میگه که من عمر نیستم، در حالی که اوریانگری که سابقهش بیشتره تا پوشش، ولی خدای متعال اومده چیکار کرده؟ حیات و وجود انسان قرار داده که میل داشته باشه لباس بپوشه. نسبت به حیوانات هم همینطوره، انسان میل تکوینی نداره با حیوان آمیزش کنه، میل تکوینی داره با جنس مخالف از طریق ازدواج. و خلق الرجال للرجال النساء، خداوند برای مردان زنان را آفرید، چرا؟ لیعنسو بهن، تا با آنان همدم شوند و یسکنو الیهن، و با آنها آرامش گیرند، و یکن موضع شهواتهم و امهات اولادهم، و زنان جایگاه شهوات مردان و مادران فرزندان ایشان باشند. این روایت هم من میخونم، اگر کار دارین تشریف ببرین که بحثم تموم بشه. امام رضا علیه السلام فرمودند علت و تحریم ذکران لذکران، علت تحریم روی آوردن مردان به مردان که میشه چی؟ لواط، ول اناس لل اناس میشه مصاحبه. چرا؟ لما رکب فل اناس و ما توب علیه ذکران، میفرماید یکی به خاطر ساختار وجودی زنان و سرشت وجودی مردان است که هر یک برای جنس مخالف آفریده شده است، یعنی اعتباری نیست، تکوینیه. وقتی خدا میگه جعل، قرار داده خداوند آب را مایع رفع آتش قرار داده، بنزین و نفت را مایع رفع آتش قرار نداده. حالا میگه آقا یکی تو هندستان پیدا کردیم، چند وقتی هست، مدتی هست نفت میخوره، خب نفت بخوره، نفت خدا قرار نداده، حالا اون بخوره کلی آرزان بعد براش آرز میشه، آب را خدا مایع حیات بدن انسان قرار داده. ولما فی اتیان ذکران از ذکران ولاناس الاناس من قطع نست، و دیگر این که روی، پس یکی ساختار وجودی بدن و بدن زن و مرد یه طوری هست که میل به هم دیگه دارن، منتها خدا اومده تشریعاً هم قانون کرد. به این تشریع مال انسانه، مال حیوان نیست، عالم تشریع باید و نباید مال انسانه. خب میفهمد هم تکوینن خدا میل به جنس مخالف را در انسان قرار داده، هم تشریعن اومده ضابط مندش کرده، گده بی در و پیکرم نیست. اینجوریست که هر کسی از راه رسید بگه این مال منه، اون مال منه، من میل دارم. میل داره انسان، منتها این میلش باید قانون من باشه. زندگی ما زندگی اجتماعی، از کانال چی؟ از کانال ازدواج، با خطبه خوندن و با بیان همین جملات، همین قرار داده. یادم یه نفری بود، یه آیدی داشت، آیدی نم صد و چند بود، اون موقع ما ادمین روم بودیم توی دفتر تبلیغا، میگفت عشق دیگه قرارداد نمیخواد، عشق دیگه محضر رفتن نمیخواد. ما همینا رو براشون توضیح دادیم که هر چیزی یه اعتباری داره، یه قانونی داره، ازدواج هم یه قانون داره. بس برای اومد این زد همین جلکی کسی رو کشت، به چه دلیل اونجا میه بازخواستش میکنی؟ به چه دلیل این ماشین مال منه؟ بگی این ماشین مال همه. از این چرت و پرتا میگفتن قبل از انقلاب مارکسیستا، این حرفای اینجوری میزدن. گفتن آقا بله، مالکیت یعنی چی؟ بگی همه اشیا، همه چیزا مال همه. بعد دیدن که عجب حرف بی خودیه، بالاخره یه کسی بیشتر زحمت میکشه، کسی کمتر زحمت میکشه. میگه میشه دسترنج ممالی کسی دیگه باشه؟ دیدن این حرف اصلا قابل قبول، قابل اجرا هم در جامعه. حالا اینو همینطوره، تکوینن خدا بین زن و مرد میل قرار داده، تشریعن هم چون انسان هستیم و ممکنه به حریم خودمون قائل نشیم، اومده خداوند ضابطه مندش کرده، لذا باید و نباید مال ما انسان هاست. اینو بشکن تشریع، باید و نباید یعنی تشریع. بعد فرمود و فساد تدبیر سبب از بین رفتن نسل بشر و برهم خوردن نظم و تدبیر جامعه میشه، و فساد تدبیر و خراب دنیا، دنیا برهم میخوره دیگه. اگر قرار بشه که بگیم بله تکوینن همه ما میل داریم جنس مخالف، خب میکی میگه آقا من میخوام با هزار نفر رابطه داشته باشه، خدای متعال اومده اینا رو چیکار کرده؟ ضابطه مندش کرده که چنین اتفاقایی نیفته، که فرد جامعه شهوتران هم نشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.